ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سفارت روسیه در ایران اخبار مربوط به ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه را جعلی خواند. فائزه هاشمی به دلیل اظهاراتش در مورد پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. و بانک مرکزی با انتشار گزارشی از 7 برابر شدن قیمت هر متر خانه در تهران خبر داد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سفارت روسیه در ایران میگوید گزارش‌هایی که درباره ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه منتشر شده جعلی است. نخستین بار روزنامه گاردین روز 23 فروردین در گزارشی از کمک ایران برای قاچاق سلاح به روسیه خبر داده بود. این روزنامه به نقل از افرادی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و منابع اطلاعاتی محلی گزارش داده بود که روسیه بخشی از مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را در جنگ اوکراین از طریق عراق و شبکه‌های قاچاق سلاح ایران دریافت می‌کند. سفارت ایران در لندن همان هنگام گزارش روزنامه گاردین را تکذیب و آن را غیرحرفه‌ای، غیرقابل قبول و بی‌اساس دانسته بود. دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، هم روز چهارشنبه 24 فروردین با انتشار توییتی نوشته بود که امیر حسین عبداللهیان همتای ایرانیش در تماسی تلفنی با او گزارش ها در مورد کمک شرکت های ایرانی به قاچاق تسلیحات به روسیه را رد کرده است. مقام های جمهوری اسلامی قبلا به صورت تلویحی از مسکو حمایت کرده و ناتو را مسبب بحران اوکراین معرفی کرده بودند. فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد نوشت ویدیویی مربوط به شوخی با پیامبر مربوط به سالها پیش است و صحبتهای او در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیزی داشتند پوزش خواست. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است با لحنی آمیخته به شوخی می‌گوید:
خانم تاجری بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنا وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد رو حضرت خدیجه ازدواج کرده؟ بعدم ادامه داده به فعالیت
بعد از ازدواجشون، مثل که حضرت محمد
پولاشو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه،
حروم شد واقعا نظر شما؟
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمی‌کرده که حضرت محمد پیامبری می‌کرده. بنابراین نه، اینجور نیست. این
که اسلام کرد
بعدم ببین خد اسلام چه بره نه خودش بره؟ نه خودش اول در مورد خد اسلام می‌کرد دیگه.
با وجود ادعای مقام‌های ببخشید، انتشار این ویدیو با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران مواجه شد و حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، هم اعلام کرد که مواضع فائزه هاشمی مورد تایید این حزب نیست. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی خبر داد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از 5 میلیون تومان در پایان سال 1396 به 35 میلیون تومان تا پایان اسفند ماه سال گذشته رسیده که نشان دهنده افزایشی بیش از 7 برابر است. افزایش قیمت مسکن در ایران در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها از وعده ساخت مسکن و ارزانی آن صحبت کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین جلسه دولتش با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت 1 میلیون مسکن در سال از وزیر مسکن و شهرسازی خواسته بود تا این موضوع را با حساسیت و جدیت دنبال کند. با وجود ادعای مقام‌های دولت 13 مبنی بر توانایی ساخت این حجم واحد مسکونی، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 9 شهریور، گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی توانایی ساخت 1 میلیون مسکن در سال را ندارد. و کوروش ربیعی، مسئول حفاظت حیات وحش محیط زیست مازندران، تأیید کرد پلنگ سرگردانی که در شهر قائم شهر دیده شد و هدف تیراندازی ماموران پلیس قرار گرفت کشته شده است. خبر دیده شدن پلنگ در شهر صبح روز یک شنبه منتشر و ابتدا اعلام شد که ماموران پس از تعقیب این حیوان اقدام به بیهوش کردن او با پرتاب دارت بیهوشی کردند، ولی اکنون مشخص شده است که ماموران با اسلحه به سوی این پلنگ سرگردان و وحشت زده دو گلوله شلیک کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که برخلاف انتظار مقام‌های دولت ایران که منتظر افزایش صادرات کالاهای هندی از طریق ایران به روسیه بودند، هند از طریق گرجستان اقدام به صادرات کالا کرده است. یکی از دلایل مهم پیدا کردن مسیرهای جایگزین این است که ایران طی دو دهه گذشته خطوط آهن سراسری از چابهار به افغانستان و آسیای میانه را تکمیل نکرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و در مورد هدف هند از این تصمیم پرسیدم. احمد علوی:
اگر ما بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل به این داستان توجهی بکنیم، میبایست روی دو متغیر متمرکز بشیم و اون هم اطمینان از اینکه این مسیر مسیری است که ریسک نداره و دوم سوداوری و اون بهره ای است که هند از این تجارت دریافت میکنه. طبیعی است که وقتی ما از ریسک و اطمینان صحبت میکنیم، کلیه متغیرهایی که میتونه تاثیر داشته باشه در این معامله نقش داشته باشه، مثلا اینکه فرضاً امریکا چه نظری داره یا کشوری که مقصد هست دارایی چه مزیت‌هایی هست و آیا دارای تکانه‌های سیاسی هست، یا اینکه مسیر جایگزین مثل ایران آیا ریسک ایران بالاتر یا ریسک اون کشور، سوداوری مسیر ایران بالاتر یا اون کشور. به نظر میاد که هند با توجه به تمامی این متغیرات تصمیم گرفته که به هر حال اون مسیر رو انتخاب بکنه، به دلیل اینکه سوداوری اون بیشتره، امنیتش بیشتره و احتمالاً از به اصطلاح دغدغه‌های بین‌المللی هم نداره. بیاد بیاریم که هند سیاست خارجیش بر اساس عملگرایی استواره و به هر حال در داد و ستد سیاسی اقتصادی که تصمیم‌هاش رو می‌گیره. بنابراین در فقدان یک اظهار نظر رسمی از هند، ما میتونیم این گمانها رو مطرح بکنیم که به هر حال مزیت‌های چنین مسیری بیشتر از مزیت‌ها و البته ریسکی بوده که مسیر ایران میتونسته برای هند داشته باشه.
این در ارتباط بین ایران و هند چه اثری میتونه داشته باشه و ایران تا چه حد از این تصمیم هند متضرر میشه به نظرتون؟
گونه معامله اونم به این شکل داد و ستد، بخصوص کشور بزرگی مثل هند که به هر حال میدونیم که سهمی داره در نظام تجاری بین الملل، ایجاد یه مزیت هایی میتونست بکنه برای ایران. منتها از اون جهت که حالا به گمان من مسائل داخلی ایران، مسائل خارجیش یا حتی فشارهای بین المللی مثل فرسان مسئله برجام میتونست تأثیر بگذاره روی اینکه هند انتخاب بکنه مسیر ایران رو، طبیعی است که ایران از این مزیت بی بهره میمونه و درست مثل فرصت‌های بالقوه دیگه‌ای که از دست داده، این فرصت هم از دست میده. برای هند البته با توجه به اینکه احتمالاً هند میخواد اونجا یک جای پای پیدا بکنه و به هر حال اونجا مستقر بشه، روابط تجاریش و گسترش بده، دارای مزیت‌های فراوانی است و شاید به یه اعتبار گفت که اونجا گام اول باشه برای اینکه هند بتونه به هر حال مستقر بکنه روابط تجاری و اون شبکه ارتباطی خودش رو. البته اگر شرایط ایران بهتر بشه و با توجه به اینکه هند تونسته اونجا مبدعی رو و یک شبکه ارتباطی رو ایجاد بکنه، شاید اگر ایران در آینده شاید دور دارای مزیتی بشه مسیر ایران، هند میتونه مسیر رو عوض بکنه، ولی اون مبدا شبکه تجاری برای هند البته دارای مزیت‌های بسیاری است.
به فشارهای بین‌المللی ناشی از وقفه در مذاکرات احیای برجام اشاره کردین، چقدر نقش این فشارها ممکنه جدی باشه در تصمیم هند برای اینکه یک مسیر جایگزین رو به جای ایران انتخاب کرده باشه؟
اگر رجوع بکنیم به تجربه گذشته و رفتار اقتصادی هند، خواهیم دید که مسئله برجام یا عدم احیاش در شرایط فعلی نقش زیادی میتونه داشته باشه، بخصوص اینکه در روزهای اخیر ما دیدیم که چطوری هند میتونه در اثر فشارهای بین المللی رفتار سیاسی و اقتصادیش رو دگرگون بکنه، به طور خاص در ارتباط با مسئله تجاوز روسیه به خاک اوکراین میبینیم که چطوری به هر حال طرفهای امریکایی ملاقات کردن با مقامات هندی و اون اشتیاق نخستینی که هند نشون میداد برای خرید نفت از روسیه ما دیگه خبری ازش ندیدیم در رسانه‌های گروهی. بنابراین به طور قطع فشارهای بین‌المللی، روابط بین‌الملل، ریسک و زیان‌های سیاسی به طور خاص نقش داره در این تصمیم گیری.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. دو ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشت. درگیری در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد و حتی در روز عید پاک به تقویم مسیحیان ارتدوکس بسیاری از غیر نظامیان اوکراینی کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد برای بررسی راه‌های تقویت حمایت‌های نظامی و مالی کشورهای غربی از اوکراین، یک شنبه در کیف با وزیران خارجه و دفاع آمریکا دیدار خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در شب عید پاک به تقویم مسیحیان ارتدوکس که اکثر شهروندان روسیه و اوکراین آن را مقدس می‌دانند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در بزرگترین کلیسای مسکو در مراسم مذهبی شرکت کرد که طی آن به دفعات دعای صلح خوانده شد. همزمان ارتش روسیه که پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس چند روزه به مناسبت عید پاک را رد کرده بود، به حملات خود علیه اوکراین شدت بخشید. از جمله بندر اودسا را هدف سنگین ترین حملات موشکی از آغاز جنگ قرار داد. طی این حمله 8 نفر از جمله یک کودک 3 ماهه همراه با مادر و مادر بزرگش کشته شدند. در بیانیه روز یک شنبه وزارت دفاع روسیه مجدداً تأکید شد صرفاً تأسیسات نظامی اوکراین هدف قرار می گیرد و به گفته نظامیان روس در حمله به اودسا تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار دادند منهدم شد. شهرهای استان لوهانسک هم هدف حملات سنگین قرار گرفتند و طی شب گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. به ویژه در شهر سیورودونتسک که با تصرف آن نیروهای نظامی روس تلاش می‌کنند به سمت سلاوینسک حمله کنند. سلاوینسک نخستین شهر در دنباس است که 8 سال پیش توسط نیروهای روس تسخیر شده بود و با سپاسگیری آن از نیروهای اوکراینی هم اهداف تاکتیکی نظامی را تحقق می‌بخشد و هم ارزش نمادین برای مسکو دارد. بمباران ماریوپول و درگیری در محوطه کارخانه آزوفستال این شهر که به دیگر نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده همچنان ادامه دارد. اوکراین و سازمان جهانی صلیب سرخ از روسیه خواستند در این شهر آتش بس برقرار شود تا غیر نظامیان و همچنین نظامیان زخمی بتوانند ماریوپول را ترک کنند. روسیه بارها خواستار تسلیم مدافعین این شهر شده و میگوید از خروج غیر نظامیان ممانعت نمی کند. در این حال کسانی که توانستند ماریوپول را ترک کنند میگویند مسیرهای خروج به طرف اوکراین هدف گلوله باران قرار میگیرد. همزمان با پیشروی نیروهای روس در شرق، ارتش اوکراین با بازپسگیری چند روستا در شمال استان خارکیف و چند منطقه مهم در استان خرسون به دنبال قطع ارتباطات لاجستیک ارتش روسیه است. تا همچون در ابتدای جنگ که به دلیل کمبود مهمات، سوخت و حتی مواد غذایی نیروهای روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شده بودند، از ادامه اشغال شهرها و روستاهای شرق و جنوب نیز منصرف شوند. بر اساس تازه‌ترین بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، حملات متعدد ارتش روسیه از زمانی که از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد، صرفاً دستاوردهای محدود داشته و با تلفات سنگین همراه بوده. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد روسیه همچنان مصمم است کل استانهای شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. شنبه رئیس جمهور اوکراین طی کنفرانس مطبوعاتی که روی سکوی ایستگاه مترو میدان استقلال کیف برگزار شد مجدداً هشدار داد کشته شدن نظامیان اوکراینی در ماریوپول و همچنین اقدامات روسیه در راستای ادامه تجزیه اوکراین مذاکرات صلح با مسکو را به بن‌بست می‌کشاند. ولادیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شد و اعلام کرد این موضوع محور اصلی دیدار و گفتگوی وی با انتونی بلینکن و لوید اوستین وزیران خارجه و دفاع آمریکا در کیف خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران خواهید شنید. روز و لحظه‌های خوشی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.